آت میزه مدور تشکیل داده است. در آغاز، آقای شفیع درباره جدیدش و پیشرفت‌ها در آزادی بیان و مطبوعات در ولایات شمالی کشور، بالخصوص در ولایت جوزجان، صحبت می‌کند.
نشریه کلاوساف در حدود 7 شماره در انتشار داد و تقریبا دو میشه که از انتشار باز مانده نسبت نقص‌های نسبت بعضی پرابلم‌های تکنیکی و فنی و نداشتن بودجه، و انشالله ما به زودی بعد از یک ماه دوباره اثر میگیریم. و ما قبلا فساد اداری، رشوه‌ستانی و در مجموع پرابلم‌هایی که در چوکات دولت موجود بودن او را ما انتقاد کردیم میشه، و انتقاد ما سریع و روشن و آشکار بوده. شما ببینید که در سراسر افغانستان و به خصوص در شهر شبرغان در ادارات دولتی از الف تا یا مصروف رشوه‌ستانی هستند که کدام وقت کدام بیچاری به دفتر اینها تشریف میاره و اینها مانند شکارچیان منتظر از او بیچاره باشه که جیب آنها را چه قسم به یغما آوره و چه قسم مورد چپاول جیب آنها را قرار بده. و وقتی که تلاشی میشه و این بیچاره که به خاطر یک کار به دفتر ازاد تشریف آورده پولی نداره، مورد لطف کوب و توهین و تحقیر قرار داده میشه و میگه که چرا به شما بدون پول تشریف آوردی. ما فکر میکنم که وضع روز به روز دیگر هم به طرف فساد میره و جلوگیری از فساد ما فکر میکنم که بسیار زیاد مشکل است و نمیشه که جلو فساد گرفته شود. لیکن اگر آزادی مطبوعات به شکل اساسی از او پیاده شود تا جایی میتونه که جلوگیری کننده از این باشه.
آقای خاموش، شما در این باره چی نظر دارین؟ آیا آزادی بیان زیر سوال قرار خواهد گرفت؟
مثلا خدمت شما عرض کنم، ما طریق رسانه ها دیدیم، تصویرم دیدیم، صدارم شدیدیم که به خاطر که در برف مثلا مزار شریف وزیر امور زنان آمده بوده در امون ریاست امور زنان، یعنی به خاطر از اینکه صدای زناره، صدای حقایق نشنوه مردم، ممانعت میکنن از جورنالست ها که زمین حضور نگفن که از آزادی بوده از اینا بوده، نگذاشتن که دمیده داخل شود. البته به وسیله یک نیروهای امنیتی خودش یک خشونت از در برای آزادی بیان زیر سوال قرار میگیره. این باید پرسیده شود. و نظر من حمایت دولت باید قاطعانه از ژورنالیست‌ها حمایت بکنه. در غیر از اون دیگه نه آزادی بیان مفهومی بخواد داشت، نه روی از این باید تکه بکنیم. خب به هر صورت یک حساب دیگه هم خدمت شما عرض کنم، در حساب جوری چیزی که این آزادی را نباید ما با قاصرلاری تبدیل کنیم. مثلا ما از این نباید وسیله قرار بگیره. رسانه ها باید شفاف، صادق و انعکاستر و بازتاب دهنده عقاید بوده باشه. نه به معنی از اینکه مثلا من یک رسانه در اختیار دارم وسیله قرار بگیرم به خاطر زدن حریف یک نفر دیگر. بنابراین نظر من ایست که اول رسانه های دولتی وقتی میتونه شامل آزادی بیان در افغانستان شود که قدرتمندای محلی خصوصا والی ها و رؤسا اینا حق توهین و اهانت کسایی را که در رأس رسانه ها هستند یا ژورنالیست هستند یا اینا، و ما تا جایی میبینیم دولت اکثر ولایت حتی میتونه مثل یک سوزن، مثل یک سنجاق بگیرن مثلا رئیس یک نشریه، رئیس یک نهاد نشراتی دور کنن، یعنی یک نفر دیگر به نفع خود مقرر بکنن تا بتونن تمام بازتابگر تمام آرزوهای یک قدرت یا خشونت بوده باشد. بنابراین ما تایید میکنیم یک اتحادیه سراسری و دولت هم باید جوابگو باشد. و پیشنهاد من ایست که اول باید آنچه را که در جریان 3 سال در برابر ژورنالیست ها رخ داده باید جوابگو باشد. این از طریق رسانه ها برای که چه اقداماتی مثلا در گفتن در ایران تمرین شد یک نفر یا فرمانده اینجا شد یا یک جای دیگه شد، اینا باید جوابگو فقط نشه که نشر شده بره و فقط یخ بنویسیم و در آفتاب بگذاریم و بالاخره ما تابوت آزادی را که به نام بیان میگیم آزادی بیان را بگذاریم دفن کنیم.
باز هم برمیگردیم به استاد شفیع. بعضی از ژورنالیستان با تهدید و شکنجه افراد و اشخاص مواجه می شوند. آیا آگاهانه ژورنالیست ها را اذیت می کنند و یا که ناآگاهانه؟
ما فکر می کنیم که اکثریت اشخاص و افرادی که در رأس چوکی های دولت قرار دارند یا زورمندان و زوراوران هستند، اینها دیده و دانسته تهدید می کنند و بعضی اشخاص افراد از اعتبار و عیسیت جورنالیستی که خبری ندارند، اینها ناخودآگاه به تهدید و شکنجه و لطکوب جورنالیست ها میپردازند. ما فکر میکنیم که مرجع بازپرس چنین تخطی ها حقوق بشر و خود دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. ما فکر میکنیم که این تضمین داده شده و باید این تضمین دنبال کنند.
محمد جان تمکین، شما تایید میکنید که در این باره کدام تعللی وجود داشته باشه؟
ما با شما هم نظر هستم. در این دوستا به بعضی عرصه های طور تعلل وجود داره در کار و اینمی وجود داشتن تعلل در کار یکه ها باعث شده که امروز منجر به اینمی طور یک حادثه شده که یکی از همکارهای ما مورد ضرب کارمنده شدیاست شهرداری قرار گرفته و تا بالا به خاطر رفع از این معذره هیچ گونه کدام اقدام هم صورت نگرفته.
سوال بعدی ما متوجه محمد یوسف روانیار میشه. آقای روانیار، گزارشگر تلویزیون آینه که هفته پیش مورد لطکوب قرار گرفت، آیا از این موضوع صرف نظر کردیم یا حمایتتان ادامه میدیم؟
ما هم این موضوع را تعقیب میکنیم تا که چنین یک عملی در مقابل در حالی که ما دموکراسی گرد میزنیم از فضای آزاد مطبوعات گرد میزنیم، این موضوعات باید مسئولیت مطبوعاتچی‌ها و خبرنگارا
تامین شود. میزگردی بود با 4 تن از ژورنالیستان در ولایت جوزجان درباره آزادی بیان و مطبوعات در شمال کشور. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و اینک به سلسله مطالب دلچسپ داستان زندگی یک کودک افغان و پدرش را که در 2 ماه گذشته تغییر بسیار بزرگی یافته است برایتان میگوییم. قدرت‌الله کودک 16 ماهه‌ای که از زمان تولد بیمار بوده است تا چند هفته پیش در یک کمپ پناهگزینان برگشته افغانی در نزدیک کابل زندگی میکرد. پدرش در بازار کوچک کمپ مواد خوراکه میفروخت. مراجعه او به یک مؤسسه طبی در نزدیک کابل پای او را تا آن سوی اقیانوس‌ها به امریکا کشانید. روزنامه ایندیانا استار چاپ امریکا داستانی را به گونه مفصل به نشر رسانید است و اما فشرده سرگذشت قدرت‌الله را از عنایت شریف میشنویم.
قدرت‌الله از هنگام تولد با بیماری های گوناگون دست و گریبان بود. در ماه میزان گذشته وقتی رنگ کودک در اثر بیماری کبود گشت، پدرش او را در یک مرکز صحی امریکایی در نزدیک کابل که توسط مؤسسه به نام گارد ملی ایندیانا یاد می شود رسانید. دکتران افغانی قبلا گفته بودند که علاج این طفل در داخل افغانستان مقدور نیست. کودک با مشکل بسیار شدید قلبی مواجه بود. چشمش زیان دیده بود و ششهایش نیز پر از آب شده بود. آن مؤسسه آمریکایی که هر چندگاه تحت نام کمک حیات برخی از نیازمندان را مساعدت می کند، 5000 دلار برای عملیات او پرداخت و مؤسسه دیگری در پی فرستادن مریض به آمریکا شد. گرفتن ویزا و کارهای اداری مربوط 5 ماه طول کشید. بالاخره چند هفته قبل کودک و مادرش به آمریکا رفتند. عملیات کودک بیش از 100000 دلار خرج برداشت. شفاخانه مصارف آن را پرداخت. کودک دیروز آخرین روزش را در آمریکا می‌گذراند و همراه با پدر راهی افغانستان بود. پدرش حکیم گل وردک که 32 سال دارد می‌گوید که پسرش نظر به گذشته چنان صحت یافته است که شاید اصلا مادرش که هنوز در کمپ نفر می‌برد در اولین برخورد او را نشناسد. وقتی خبر عملیات این کودک در آمریکا به نشر رسید، تعدادی از مؤسسات و افراد به کمک او شتافتند که در نتیجه آن پدر قدرت‌الله اکنون مقدار اندوخته پولی دارد. او میگوید تا کنون تصمیم نگرفته است که در افغانستان از 3 امکانی که به فکر او میگذرد کدام را انتخاب کند. آیا یک موتور تاکسی بخرد؟ آیا خانه خریده و از کمپ به شهر کوچ کند و یا تجارتی را آغاز نماید؟ حکیم گل دوبار به پاکستان مهاجرت کرده و تابستان گذشته به وطن برگشت و از آن پس در یک کمپ پناهگزینان برگشته که 125 خانواده در آن به سر می‌برند زندگی می‌کرده است. بسیاری می‌گویند قدرت‌الله نام با مسمایی دارد. قدرت خدا را در سرنوشت پرماجرای او می‌توان دید.
رهبران هند و چین به روز دوشنبه معاهدات به منظور پایان دادن به منازعات سرحدی میان دو کشور را به امضا رساندند. این سلسله معاهده ها می تواند همکاری اقتصادی میان دو کشور بزرگ اقتصادی را افزایش دهد. همکارم مقیم نایب با استفاده از گزارش مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی در این باره تهیه نموده است که با هم میشنویم.
صدرازمان هند و چین قرارداد جدید را که هر دو جانب آن را مشارکت استراتژیک مینامند عقد نمودند. قرارداد مذکور میان این دو کشور پرنفوذ جهان بر روز دوشنبه به امضا رسید که اهداف آن ختم منازعات سرحدی و توسعه همکاری‌های اقتصادی است. منموهن سینگ صدراعظم هندوستان توضیح داد توافقنامه‌های امضا شده به حیث یک طرح پلان مکمل می‌تواند روابط اقتصادی و دیپلماتیک میان دو کشور را تقویت بخشد. او گفت
در نتیجه این مذاکرات ما روابط جدیدی را بین دو کشور شکل و تکامل خواهیم داد. این روابط مناسبات چند جانبه میان دو کشور را عمیق‌تر، گسترده‌تر و نیرومندتر خواهد ساخت.
این توافقنامه که 11 ماده دارد، خطوط اساسی مذاکرات آینده در مورد 3500 کیلومتر سرحد مشترک دو کشور هند و چین می باشد که بر روز یک شنبه نهایی خواهد شد. منازعات سرحدی بین هند و چین در سال 1962 بعد از مناقشه در قسمت‌های از کوههای امالیا آغاز گردید. دیلی جدید می‌گوید که چین به طور غیر قانونی 38000 کیلومتر مربع خاک هند را در منطقه پرمشاجره کشمیر در کناره تبت اشغال نموده است. هند مدعی است که این قسمت خاکش به طور غیر قانونی توسط پاکستان به هند تسلیم داده شده است. در مقابل پیکینگ ادعا می کند که 90000 کیلومتر مربع ایالت اورناچالی پردش مربوط کشور چین است. این ساحه در برآمدگی جنوب شرق تبت موقعیت دارد. وین جیابو توافقات را امضا نموده گفت
ما روی اساسات سیاسی حل مسئله یعنی مسئله موقعیت سرحدات هند و چین توافق نمودیم. من اطمینان دارم که در جریان این گفتگو با صدر اعظم منموهن سینگ همکاری ما نزدیکتر خواهد شد.
امضای توافقات روز دوشنبه تغییر عمده در روابط دو همسایه هند و چین را نشان می‌دهد و همچنان در این مذاکرات برای همکاری در زمینه‌های مانند اوانوردی ملکی، مالیه، تعلیم و تربیه، ساینس، تکنولوژی، توریسم و مسائل دیگر توافق صورت گرفت.
از معاهدات میان چین و هند به موضوع اختطاف یک دیپلمات کشور همسایه آنها پاکستان می رویم. ملک محمد جاوید دیپلمات پاکستانی بر روز شنبه در بغداد لادرک شد. مقامات پاکستانی گفتند دیپلماتشان اختطاف شده است. گروه به نام بومر بن خطاب اختطاف این دیپلمات پاکستانی را به عهده گرفته است. خانواده ملک محمد جاوید دیروز از اختطاف کنندگان خواست تا جاوید را رها نمایند. تفصیل بیشتر را از سید فریدون ابراهیمی خبرنگار ما در پاکستان می‌شنویم.
خانواده ملک محمد جاوید کارمند اختطاف شده سفارت پاکستان در بغداد از پرویز مشرف رئیس جمهور این کشور خواست تا جهت رهایی ملک محمد جاوید از جنگ ربایندگان تلاش کند. رضیه ملک مادر ملک محمد جاوید پس از شنیدن خبر اختطاف پسرش در بغداد دچار بیماری شدید گردید. وی صبح روز دوشنبه در حالی که میگریست گفت رضیه ملک میگوید که پس از شنیدن خبر اختطاف پسرش به مرگ نزدیک گردید. وی میافزاید که امیدوار است پسرش سلامت به خانه برگردد. ملک محمد جاوید کارمند سفارت پاکستان در بغداد پایان روز شنبه هنگامی که برای ادای نماز خفتن به مسجد رفت دیگر بر نگشت. مسئولیت اختطاف ملک محمد جاوید را دسته به نام عمر بن خطاب به عهده گرفته است. گفته می شود که جاوید با دخترش سعدیه در بغداد زندگی می کرد. پس از اختطاف جاوید کارمندان سفارت پاکستان در بغداد دخترش را به داخل سفارت انتقال دادند. مطابق گزارش یک آژانس خبری طی سال گذشته میلادی حدود 200 نفر از اتباع خارجی و 5000 تن از افراد محلی در نقاط مختلف عراق اختطاف شدند.
آریل شارون صدر اعظم اسرائیل با رئیس جمهور بوش در تکساس در امریکا بروز دوشنبه ملاقات داشت. در این ملاقات موضوع عمده مورد بحث خروج اسرائیل از نوار غزه بود، اما تصمیم اخیر آریال شارون مبنی بر توصیه مناطق یهودی نشین در نزدیکی بیت المقدس نیز از جانب رئیس جمهور آمریکا مطرح شد. جورج بوش از آریال شارون خواست تا از توصیه مناطق یهودی نشین جدا خودداری کند. در این زمینه گزارش اندرو توری را خب از همکارم عبدالرحمن غفوری می‌شنویم.
رئیس جمهور بوش به روز دوشنبه از آریال شارون صدر اعظم اسرائیل آشکارا خواست تا از برنامه توسعه منطقه یهودی نشین در ساحل غربی منصرف شود. هر دو رهبر در عین حال پس از ملاقات در تکساس به خبرنگاران گفتند از رهبر فلسطین محمود عباس انتظار دارند که بیشتر کار کند تا از حمله بر مردم غیر نظامی اسرائیل جلوگیری نماید. رئیس جمهور بوش میگوید وی اکیداً از اسرائیل خواسته است تا منطقه یهودی نشین در ساحل غربی را توسعه ندهد. و این معنا که تعداد خانه ها در منطقه مالی ادومین در ساحل غربی نباید از 3500 تجاوز کند. رئیس جمهور بوش در این زمینه گفت.
I told the Prime Minister of my concern that Israel not undertake any activity that contravenes roadmap obligations or prejudice.
من به صدر اعظم شارون از نگرانی خود گفتم که اسرائیل نباید فعالیتی در جهت خلاف نقشه راه صلح انجام دهد. از این رو اسرائیل باید نقاط غیر مجاز را از میان برده و فرایض خود را در قبال نقشه راه صلح در مورد مناطق یهودی نشین در ساحل غربی انجام دهد. آنچه که به نام رودمپ یا نقشه راه صلح یاد می شود، در جمله موضوعات دیگر از اسرائیل می خواهد تا در سرزمین های فلسطینی در ساحل غربی و نوار غزه دست به ایجاد مناطق یهودی نشین نزند. نقشه راه صلح مورد حمایت آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد است. آریال شارون صدر اعظم اسرائیل فقط اینقدر گفت که حکومت وی با نقشه راه صلح همراهی می‌کند. وی در ادامه گفت:
The position of Israel is that in any final status agreement, the major Israeli population center.
موقف اسرائیل آن است که در هر توافق آخری، مراکز عمده نفوس اسرائیل در جودیا و سماریا در ساحل غربی بخشی از کشور اسرائیل خواهد بود.
جزئیات ملاقات رهبران آمریکا و اسرائیل را شنیدید. حال یک جا با هم برنامه زن در آینه زندگی را میشنویم.
زن در آینه زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید. شنوندگان گرامی، سلام های صمیمانه ما را بپذیرید. امید است صحت کامل داشته باشید. با آرزوی موفقیت شما در تمام امور زندگی می پردازیم به معرفی برنامه کنونی زن در آینه زندگی. در این برنامه نخست توجهتان را جلب می کنیم به اخبار چند از دنیای زن که بعداً گزارشی را خواهید شنید در مورد شکایت عده ای از دختران ورزشکار از نبود کلاب های ورزشی. و در ختم برنامه مصاحبه را خواهیم شنید با برشنا عزیزی، یک تن از دختران فیلمبردار افغان.
وزارت امور زنان جمهوری افغانستان و همکاری صندوق جمعیت ملل متحد با منظور کاهش مرگ و میر زنان حامله در افغانستان، کار ترتیب کتاب رهنمای صحت باروری را به تاریخ 17 حمل نهایی کرد. با گفته مسئولین آن وزارت، این کتاب که دارای 10 فصل است، مسائل مربوط به زنان در دوران حاملگی، ولادت، پلان فامیلی و ولادت‌های پی در پی را مورد بحث قرار می‌دهد. قرار احصایه یونیسف و سازمان صحی جهان در افغانستان میزان مرگ و میر مادران و اطفال در بلندترین سطح قرار دارد که در هر نیم ساعت یک مادر در وقت ولادت جان می‌دهد. و عقیده دکتر مسعود جلال وزیر امور زنان طی سخنرانیش در ورکشاپ نهایی سازی کتاب صحت باروری گفت که مبلغین صحی با استفاده از این کتاب از طریق ورکشاپ ها تبلیغات صحی در کلینیک ها و شفاخانه های مرکز و ولایات برای زنان تبلیغ خواهند کرد. با گفته وی زنان باید بدانند که در دوران حاملگی تحت کنترل دکتر باشند. بی اعتنایی زنان حامله سبب از بین رفتن خود و طفلشان شده می تواند. یک خانم افغانی مکتب ابتدایی را برای دختران و پسران شهر خوست در آن ولایت ایمار می کند. این مکتب گنجایش 765 شاگرد را خواهد داشت. مصارف مالی این تعمیر در حدود 30,000 دلار آمریکایی می شود. این مکتب به نام حسن‌کوت یاد خواهد شد. به گفته حاجی محمد اکبر معین ریاست معارف ولایت خوست، این اولین بار است که از طرف یک زن به خاطر تعمیر یک مکتب در خوست کمک می شود. وی افزود که سال گذشته به تعداد 9,633 دختر و پسر مصروف آموزش بودند. مگر در سال جاری تعداد آنها به 20,000 نفر بلند رفته است.
شنوندگان عزیز، بعد از تحولات سیاسی دو سه سال اخیر در افغانستان، در تمام عرصه‌ها تغییر و تحول مشاهده شد و دولت و نهادهای غیر دولتی کماکان بر جوانب مختلف زندگی مردم افغانستان متوجه شدند. اما برای رشد ورزشکاران زن و ایجاد زمینه‌ها و فراهم‌آوری امکانات برای آنها، کار بسیار ناچیز و اندکی صورت گرفته است. برای تمرینات زنان و دختران ورزشکار کلاب‌های مطمئن و کارا وجود ندارد. لیلا باشنده مکروریان سیوم و یکی از علاقمندان به ورزش باسکتبال میگوید: ورزش چیزی است که مرد و زن با آن نیاز دارد. و افزود:
و خودم یک باسکتبالر هستم، در شرایط فعلی هیچ گونه امکانات خوب نداریم به خاطر باسکتبال و بخصوصی ورزش دلخواهیم است. در صورت کلاب‌های ورزشی بر طبقه اوناس وجود نداشته باشد، طبعا فامیلا ممانعت میکنه. مثلا شخصا فامیل خودم اصلا من اجازه نمیدن که مثلا در یک محیط آزاد برم و با باسکتبال یا با مو ورزش دلخواه خودم ادامه بدم. فعلا آرام است، جنگ نیست. ضرور است که برای دخترها و به طبقه اوناس یک کلاب ورزشی مشخص باشه تا دخترها بتونن که امو ورزش دلخواه خود ادامه بدن، به حساب بالاش کار کنن و بتونن یک امید برای آینده کشورشان باشن، یعنی که برای نسل آینده یک راه ورزشی که بتونه در سطح جهان را بیابه باز کنن.
نبود کلاب‌های ورزشی برای زنان و امکانات محدود و کم ورزشی برای زنان باعث شده تا آنها کمتر به ورزش رغبت داشته باشند. فریبا رضایی یکی از جودوکاران تیم ملی افغانستان که از نبود کلاب ورزشی شکایت دارد میگوید: باید ورزش را در میان جامعه و خصوصا زنان افغان عمومیت دهیم. او علاوه کرد:
کلاب برای تمرین نداریم و یک استادیوم داریم که حتی فرش تختان هم نداره. جای کلاب نداریم. باور بکنین که تقریبا در مدت یک ماه میشه که ما خودم تمرین نکردیم، چون جای تمرین نیست. خواستم امیز که کلاب‌های ورزشی در هر نقطه و در هر گوشه کابل یا در افغانستان آباد کردن، زنان افغانستان تشویق شوند و اونا بیاین رو به ورزش بیاورند. چون وقتی که به ما زمینه مساعد نباشه، کلاب نباشه، هیچ کس علاقمند ورزش هم نمیباشند.
به گفته مسئولین ریاست کمیته ملی المپیک، تا حال کدام پالیسی مشخصی وجود ندارد که به زودی تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و یا زنان بیشتر جذب رشته های ورزشی شوند. دین محمد صافی، سرمشاور کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید: ورزشکاران ما چی زن و چی مرد مشکلات اقتصادی و مشکل جای دارند، اما ما به تنهایی نمیتوانیم تمام مشکلات ورزشکاران را حل نماییم. باید سکتورهای خصوصی، بانک ها، معارف و اردو نیز در این زمینه کمک کنند. و افزود:
سی دهه جنگ، ویرانی های بجا ماند و ورزش ما، یعنی بر میراث کمیته ملی المپیک یک آفتابی سراخ سراخ برده بود. امروز خوشبختانه با تمام جامعه جهانی، چی در المپیک، چی در آسیا و چی در جهان، ما تمام فدراسیون های ما فعال هستیم، یک فدراسیون فعال داریم الحمدلله. بخش اوناس ما عمل آمریت ورزشی طبقه اوناس در کمیته ملی المپیک فعال هستن. انشالله تا 10 سال آینده ما پروگرام داریم که به 12 ولایت کشور جمنازیم ها مخصوص خواهرای خود در سمت راست استیدیوم یک جمنازیم بسیار مقبول درست کردیم که انشاءالله تا 2.5 ماه دیگر بهره برداری میشه. متاسفانه ضعف های در ابعاد مختلف سکتورهای ورزشی و رسمی موجود است که ما انشاءالله عنقریب شورای عالی ورزش را دایر میکنیم که رفع مشکلات کنیم و خصوصا برای خواهرای ما که استعدادهای بسیار سرشار دارند، اما یک سلسله موانعات موجود است، چه موانع فکری، چه موانعی که خود دولت ایجاد میکنه. میشه ببینی کاغذ سر کاغذ با وزارت مالیه میباشه و بسیار کم تیر میشه پیشنهادات ما. یک سفر منظور میشه، سفر خون دل خورده میشه تا پولای قرض میشه تا کی سفر برمیگرده، هنوز پولی از طریق وزارت مالیه اجرا نمیشه. این مشکلات ها را داریم. Thank you.
ارجمند. در این اواخر فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران افغان نشان می‌دهد که آنها در عرصه‌های مختلف زندگی و کار توانایی‌ها و استعدادهایی دارند. در حالی که در سالهای قبل از آمدن حکومت موقت و انتخابی در افغانستان با اوضاع ناگواری که وجود داشت نمی توانستند استعدادهای خود را تبارز دهند و یا در امور فرهنگی و اجتماعی سهمی داشته باشند، ولی اکنون برای مشارکت زنان در همه عرصه‌ها امکاناتی فراهم شده است و برای رشد و ارتقای سویه‌های مختلف زنان و دختران افغان کارهای مثمری صورت گرفته است. حال گفتگویی را با برشنا عزیزی، یک تن از دختران فیلمبردار افغان که به تازگی به این فن رو آورده است، میشنویم که بیانگر فعالیت دختران افغان در عرصه فرهنگی می باشد.
خب برشنا جان، میشه بر ما بگوین که بعضی کسا هستن که میگن فیلمبرداری و اثر کار داشتن با کمره کارمرد هاست. شما چقدر با این نظر موافق هستین؟
قرار گفته خود شما مردم خویی گپ میگن، چون نمی مملکت ما یعنی اوقدر رشد نکرده و همچنان اگر چند مرکز مثل دفتر مطبوعاتی های نه ایجاد شود شاید کسی گپ نزنه، چون این بار اول است که به اصطلاح کبرا و منای اینجا تربیه شدن تقریبا در طی امی 3 سال. از او خاطری برای مردم بسیار قسم یک گپ چی است، به او خاطر یک گپ میدنن، اما کس که علاقه مند یک کار باشه، زن و مرد یک چیز است به نظر شخصی خود من، و باید کار را که مرد یاد داشته باشه باید زن هم در او کار وارد باشه.
شما چطور و چی وقت به فن رو آوردین؟
من خودم هم شیرم که مهری عزیزی هستنم اینجا در بین کم رو منا، اونا زیاد علاقه من بودن و من خودم همچنان زیاد علاقه من بودم. از من تقریبا مدت 3 ماه میشه که آمدیم کار میکنیم مثل دیگه هم کارم.
به نظر شما بر زنای افغانی که به فیلم برداری علاقه دارن فعلا اوضاع مناسب است یا نه؟
به نظر شخصی خود من خو فعلا هم چون امی فضای ما قدر زیاد به اصطلاح آماده از این کار نیست، با واقعیت به خاطر از این که ما خود ما در بعض جایی که میریم با یکان مشکلات مواجه میشیم، اما به خاطر از این که ما علاقه من دستم ما میخوایم که هیچ کدام مشکل نداشته باشن، چون زن و مرد باید کار کنن مثل خوار و برادر در بای هم دیگر، هیچ پشت از این گپ نگردن که مرد است زن.
مشکلات خاصی که پیش رویتان گسترده است کدام است؟
فعلا خب ما دیگه مشکل نداریم، یعنی مشکل سرتاسری ما اینمی است که بعض مردم ها به اصطلاح دلمی شخ کمرمینی که ما کار بکنیم، از بعض دوستا، از بعض خیه شقارم، از بعض کسا میشنم بعض گپ ها را که اونا میگپ شما را میزنن که کمرمینی کار مرد هاست، یعنی اینمی چیز لازم نمیبینن، و همچنان در بعض جاها با مشکل به خاطر مواجه میشیم که مملکت ما تالو قدر گنجایش هزینه نداره که چند مرکز بسازه برای مختن کمره به خاطر طبقه اوناس، به او خاطر چون یک چیز نو است برشان، جایی که ما فیلم میگیریم بسیار زیاد یعنی باعث اذیت ما قرار میگیرن مردم، میمی یک مشکل عادی است دیگه و قدر مشکل زیاد نداریم.
کارهای مشخصی که در 3 فیلمبرداری شما انجام دادین کدام بودن و کدام عرصه فیلمبرداری خوشتان میاد؟
من امی کار ژورنالیست یا کمرمینی خودش همون یک چیز است که دائم باید آماده شه و همیش باید از حق هیچ وقتشون پوشی نکنند، هر زمان که وارد نباشه ضرور نیست که کمرمین شه یا مثلا رشته ژورنالیسم انتخاب نکنه، این خو یک گپ واضح است. ما بسیار کارهای کمر انجام دادیم و میخواهیم در آینده بسیار کارهای زیاد را انجام بدیم، البته در هر سای مختلف، مثلا بعض فیلم های مستند است یک گپ میشه ما میخواهیم که اونم باید نشر شه و مردم ببینه، کسی کشته میشه، کسی را دفعتا سرش یک آدم سر میکنه بدون موجب، ما اونمو زمان را میخواهیم که باید همون جمع باشم واضح و آشکار بسازم کلوکی از چرا تو میکنن. من از خواهرای خود تقاضا میکنم که کسی که علاقه من کمرمینی است و میخواهیم باید اونا اقدام کنن، فقط به جامعه خود مصدر خدمت شان.
دوستان گرامی، این بود داشته های برنامه کنونی زن در آینه زندگی. این برنامه را من شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده بودم که به همکاری فهیمه حسا تقدیم گردید. اگر نظریات و پیشنهاداتی داشتید به این آدرس بفرستید: رادیو آزادی، برنامه زن در آینه زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. خدا حافظ و نگهدارتان.